خب ادامه بحث مهمانی رو عرض کنم خدمتتون. کسانی که دو شب قبل نبودن، عرض کردم به بهانه ولادت آقا امام مجتبی کریم اهل بیت ممنون و متشکرم سلام الله علیه، گفتم در مورد کرامت و سفره‌داری، خصوصا حالا از اون مهمانداری و سفره‌داری امام حسن شروع کنیم، یه مقداری حرف بزنیم و یه چیزایی رو که در فضای آموزش رسمی تو مدرسه و دانشگاه و جای دیگه تدریس نمیشه، منبر باید این چیزا رو بگه، حتی اگر اینها رو شنیده باشین یا بلد باشین شنیدنش بسیار فایده داره. از رسول خدا حدیثی رو نقل کردم که من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیکرم ضعیفه، ضعیفش رو باید اکرام کنه. توی روایت دیگه است من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیف ازا و عد، وفای به عهد باید داشته باشه، که این روایات خودش خیلی روایات زیبا و قشنگ. اگر تو به خدا و معاد ایمان داری که داری، باید هوای مهمونتو داشته باشی، باید مهمونو دوست داشته باشین، باید مهمون خونتون بیاد، باید بیاد. و همون جوری که عرض کردم آقا امیرالمومنین فرمودن 7 روز مهمون نیامده خونمون و حزین هستم، قریبه به این مضمون، شما مگه مهمون نیاد خونتون باید ناراحت باشین. و نکته دیگه ای که عرض کردم و توضیح دادم این بود که چیزی رو برای مهمون میارین کم نشمرین. مثلا غذا میاری بگی ببخشید ناقابله، کمه، ناچیزه. نه، این چون نعمت خداست، هر چی که هست محترمه، نعمت خداست، برکته. چه مهمان هستید نباید کم بشمارین، چه میزبان هستید نباید کم بشمارین. شما میتونید به مهمانتون بگید ببخشید اونطوری که شایسته بود من نتونستم نوکری کنم، خدمت کنم، عفو کنید. ولی نه اینکه بگید این غذایی که آوردم بی ارزش بود یا ناقابل بود. نه، همه اینا خیلی ارزشمنده. توی یکی از روایات بود که کدو آوردن برای آقا، مثلا منقلب شد که من مثلا چقدر من کار کردم برای خدا کردن یه همچین غذایی بخورم. ادامه بحث. کل بیت لا یدخل فیه الضیف لا تدخله الملائکه، هر خونه ای که مهمون توش نیاد فرشته ها توش نمیان. شما ازدواج کردید مهمون خونه تون نمیاد، طلبه یه حجره ای داری، اتاق توه، مهمون توش نمیاد، ملائکه توی این اتاق نمیاد. خیلی از گرفتاری هایی که افراد دارن میگن دعا کن برامون یا یه دعا یاد ما بده یا یه ذکر یاد ما بده، خب اینا تو روایات هست، ما هم باید بگیم مثلا این دعا رو بخون. به همه تون میگم تعقیبات نمازتون رو بخونین، خیلی مهمه، خیلی مؤثره، خیلی مفیده. اما بعضی وقتا گیر کار تو اینجور جاهاست، مهمون تو خونتون نمیاد. مهمون خیلی مهمه. مهمون وقتی میاد تو خونه، روایتش گم نمیشه، پیداش میکنم. از ضعیفو ینزلو به رزقه، مهمون که میاد رزقشو با خودش میاره، از مرکبش که پیاده میشه همونطور که میاد رزقشو با خودش میاره، و وقتی میره چیو با خودش میبره؟ گناهان خانواده رو میبره با خودش. از ضعیفو ینزلو به رزقه و یرتهلو به ذنوب اهل البیت، گناهاتون پاک میشه. بچه رزمنده ها هنوز این اخلاق دارن، سفره یه جا پهن میشه، تیپ خودشون هستن، مجبور نیستن ادای روشن فکر و ژیگولا رو در بیارن، دعای سفره میخونن قبل غذا یا بعد غذا دیدین دعا میخونن. تو بعضی پایگاه بسیج هست این رسم، بعضی جاها هم نیست. نه، ساده سادهش اینه که بعد از غذا اگر دعا کنین، جایی میرین صابخونه رو دعا کنین، دعای شما مستجابه. یه پرانتز کوچیک میخوام باز کنم. آقایون، امشب شما انفاق کردید، یه پولی دادین، خب هیچ انفاقی بهتر از یه کلمه خوب نیست که شما بگید و دلی رو شاد کنید، حرفای خوب بزنید، حرفای قشنگ بزنید. دعای خوب بکنید. میخواید الان یه امتحانتون کنم، چند تا دعا بلدید برای مردم بکنید؟ خدا عاقبت به خیرت کنه، دیگه چی؟ خدا برکت بده، سلامت بشین، اجرت با امام حسین، آفرین. الهی که محفوظ باشی عزیزم. اگر دقت بکنید میبینید فرهنگ امروز ما از دعا خالیه. فحش، نفرین، مسخره کردن زیاده. اینا رو نباید خوشمون بیاد. طرف زنگ میزنه یه جایی، نمیدونم مزاحم تلفنی میشه، بعد حالا بعضی که روانی هن اصلا، من نمیدونم این همه مورد خاصی الان مد نظرم نیست، همین الان مورد خاصی مد نظرم نیست، ولی بعضی ها مزاحمت های تکراری فلان، اصلا آدم تیره میکنه شنیدن اینها. خصوصا مثلا یه ناموس مردم رو سر کار میذاره، حرف میزنه، رفته رفته حتی شنیدن اینا آدم رو بیغیرت میکنه. نباید بپسندین، نباید خوشتون بیاد. بعضی وقتا مثلا یه کسی میگه و میخنده، ما هم مثلا میبینیم، بعد بگیم نه خوب نیست، تیره میکنه آدم رو، کدر میکنه آدم. ما سلام عزیزم، ما متلک، فحش، ناسزا، ناروا تو فرهنگمون خیلی زیاده، دعا کمه. من تو این سفرهای محدودی که جاهای مختلف رفتم، یکی از بهترین جاهایی که رفتم و خیلی حس خوبی داشتم تاجیکستان بود. خیلی خوب بود، خیلی خوب. برای نیمه شعبان منو دعوت کرده بودن، قبل از من ساز و آواز و اینا بود. خب ما تو حیات ایستادیم تا این برنامه موسیقی تموم شد، بعد من اومدم تو. یه نکته ای رو به این آقایی که ساز میزد من گفتم و به قدر این خوشش اومد، و چون تو فرهنگ اونا اصلا چیز بدی نیست، بعضی از بخشای صحبتامو به خاطر دوربینا سانسور میکنم، ولی اگر نبود دوربین، که از آرزوام اینه که توی هیئت دوربین نباشه. قد خوبه، اینقدر دادم راحت میتونه حرف بزنه، چیزی که به درد مردم میخوره. این تیم موسیقی موندن پای منبر من، شیعه هم نبودن، تا آخر بحث من هم موندن و بعدش هم با هم حرف زدیم. با یه شعری هم من بربت سغدی و فلان یه چیزی گفتم، اونم گفت آره و فلان، و ایستاده برای من ساز زد، تار زد، فلان، بعد گفت مثلا اینجوریه فلانه، یه ذره با هم حرف زدیم. دقت کنیم سازاشون رو جمع کردن، اومدیم رفت. خیلی ها رفتن، مثلا چند نفر موندیم. از بچه های مثلا کارمنده های جمهوری اسلامی، حالا جاهای مختلف نظام که اونجا هستن توی یک سفارت خونه، همه وایساده بودن. این تیم هنری هم که افراد محترمی هم هستن. دولتمند خالوف رو میشناسین؟ حرف زدیم در مورد موسیقی و موسیقی ما، موسیقی ایران، فارسی، ادبیات ما، شعر ما. حرفامون که تموم شد خواستیم خدافظی کنیم. میدونید چی به من گفت؟ یک دعای خیر. اینجوری همشون تو خدافظی این حالت رو دارن. پیکی میگفت نه تو میشنن قمارم بازی میکنن، میخوام برن، میگن یک دعای خیر. نه تنها مهمونی، هر چی تو هر جمعی هن میخوان برن، تو هر یه دعای خیر بکنی. اسمون دولتمند خلاف خواننده های اوناست. یه آلبومی ما ازش منتشر کردیم، دوشنبه کربلا. یعنی دوشنبه کربلا و شهر دوشنبه شهر کربلا. کلن ایشون برای امام حسین خونده. ای قوم در این عذاب بگرید، بر کشته کربلا بگرید. ما خیلی روی این چیزا کم مایه میذاریم. اینشه خیلی کار کرد. خود شما هیئتی ها خیلی توان دارین، خیلی قدرت دارین. اگر همین جمعی که اینجا هستن، اصلا هم فکر نکنید نیاز به بضاعت مالی زیادی هم هست، میتونیم هر سال یه شب شعر داشته باشیم، بهترین جایزه رو بدیم به شعرایی که از سایر مذاهب، شیش امامی ها که در مدح امیرالمومنین میگن، چهار امامی ها، اهل سنت، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، شعر بگن در مدح امیرالمومنین به هر زبانی. صد تا موقوفه باید برای این کار باشه. من انقدر دوست دارم که هر کسی توی این مملکت، شما طرفدار کدوم خواننده موسیقی هستین؟ اسمشو الان بهم نگین. خب این باید یه دونه تصنیف برای امیرالمومنین داشته باشه. این باید یه شعر برای امام حسین داشته باشه. آقا تو طرفدار مردم ایرانی، مردم ایران ارمنیاشون هم ابوالفضل دوست دارن، یه تصنیف برای ابوالفضل بخون اگه ما رو دوست داری. ما هم تو رو دوست داریم. ای آقای خواننده ای که مثلا سی دی تو رو ما پول میدیم میخریم، دوست داریم تو برای امیرالمومنین یه شعر خونده باشی. ما میتونیم این تأثیر رو بذاریم، میتونیم جایزه بدیم، میتونیم حرف بزنیم، میتونیم نقد کنیم، میتونیم تشویق کنیم. یه موقعی فرصتی باشه براتون از شعرهای مختلف اهل سنت در ادوار مختلف ادبیات فارسی بخوام شعر بگم، در این که اشعارشون رو بخونم، یه بیت دو بیت سه بیت که مثلا در رسای امام حسین چی گفتن. در مدح امیرالمومنین که قوغاست، قوغا کسرا و چه زور و زهره که مدح علی کند، جبار در مناقب او گفته هل عطا. یعنی اصلا وقتی شما میبینید سعدی میرسه اونجا لنگ میندازه، میگه اصلا من اصلا نمیتونم حرف بزنم، لالم، اصلا من میتونم در مدح علی حرف بزنم. فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست، ما ایم و دست و دامن معصوم مرتضی. یا رب به نسل طاهر اولاد فاطمه، یا رب به خون پاک شهیدان کربلا. دلهای خسته را ز کرم مرهمی فرست ای اسم اعظمت در گنجینه. و شما میگه این که ابیات بالا داره از این خلیفه اون خلیفه مدح میگه، مدح ابوبکر عمر و عثمان میگه، بعد یهو میرسه به امیرالمومنین، تمام انبیا رو توی یه مصرع مدح میکنه. سعدی، سعدی که قله ادب فارسی، همه آدم تا خاتم. خب بعد میرسه به امیرالمومنین میگه اصلا من نمیتونم علی رو مدح کنم، شیر خدا و بعد این صفت هایی که میگه. فردوسی همینطور، فردوسی میگه اصلا دین من اینه، دین من عشق علیه. میگه من مداح رد پای اسب علیم، نه خود علی، بندشم. یک دعای خیر اون آقای گفت، تموم شد گفت یک دعای خیر و من خیلی خوشم اومد. تو جاهای مختلف دیدم توی جمعی مثلا یه ناهاری میخورن تموم که میشه یک دعای خیر. یه چیز دیگه تاجیکستان بگم دلتون گرم بشه، هر پسر دوقلویی که تو تاجیکستان به دنیا بیاد قطعا اسمش معلومه چیه، حسن حسین. دختر باشه حتما فاطمه زهرا. زنده نگه دارین. ما بعد از تمام دستگاه تبلیغی بپرسیم، شما هم تو مملکت خودمون که این همه حرف میتونیم با هم بزنیم، فارسی با هم، همشهریم، هموطنیم، ترویج باید بشه دیگه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پرانتز بسته، پرانتز قبلش بوده، اونم الان ببندم. نفقه، انفاق، پول، کار خیر، هر کاری میخواید بکنین، میخواید صدقه بدین، هیچ چیزی به اندازه یک کلمه خوب نیست که شر رو بخوابونه. کلمه خوبی که بین دو تا دوست آشتی بدین، کلمه خوبی که به نفر حال خوبی بدین، حال خوبی بدین. بعضیا کارخونه تولید متلکن، کارخونه تولید تیکه و لغز و حرف کسل کننده و حرف ناراحت کننده. و حرفای خوب بزنین، دعاهای خوب در حق دیگران کنین. پرانتز بسته، سر سفره نشستین صابخونه رو دعا کنین، الهی که سفرتون همیشه به شادی پهن بشه، چقدر سفره خوبی. الهی که دعا میکنم مثلا دعاهای متنوع، با سلامتی، با دل خوش، سالها مکرر کربلا و مکه و مشهد و بعد همیشه سفره پهن کنید و فلان. و غذا میخوره آروغ میزنه، آب میخوره اه نه فلان، نه یا حسینی، نه سلام بر حسینی، نه مثلا میزبان سفره رو پهن میکنه برنجا مثلا چه گرون شده، برنج شده الان 20 تومن، اصلا 40,000 تومن. میزبانی تو از این حرفا نباید بزنی. گوشت هم میبینی؟ همین یه دونه مرغ میبینی چند شده؟ تو یه خیار پوست میکنی، آقا خیارا قبل الان همین یه دونه خیار رو، آقا نمیخوام قیمت میده همه اینا رو. شما از این کارا نکن. مهمون میاد نگید نمیخورین؟ مثلا روایت داریم نهی شده کسی میاد خونتون نگید نهار خوردی یا نخوردی. تو غذا رو پهن کن، بگو یه رفیقی داریم الگوی همه اطرافیان ماست در غذا خوردن، حسین آقای قادری، اون میگه یه روایتی از خودشه، حدیث نیست، سخن خودشه، میگه مؤمن همیشه 40 لقمه جای خالی داره. نمیدونم و یه قاعده گوارشی هم داره و تغذیه‌ای که اصلا توصیه نمیشه به شما، اصلا حرف درستی هم نیست ولی مصر بهش دیگه. مثلا اگر یه پیتزا بخوره میگه همبرگر بخوریم اینو بشوره ببره. هر چیز چربی که میخوره یه چیز چرب دیگه اونو میشوره میبره. شما با همین مزاح میتونید سفره رو پنگ کنید، به مهمونتون بگید اگه بگه ناهار خوردم، چون خیلی وقتا هم من بشنوید دروغ میگن، آقا این یه حرفی میزنم شما جوونا شاید تعجب کنید، فردا بچت هم میاد خونتون شاید روش نشه بگه غذا نخوردی. انقدر روابط پیچیده میشه با زنش، مثلا یه فضایی دارن میگه الان مثلا چه نمیخوام به اون حرفای حاشیه‌ای بپردازم و بریم تو بحث خانواده و اینا، شاید روش نشه به تو بگه نهار نخوردیم، میگه نهار خوردم، توریه میکنه، منظورش دیروزه، ما هممون نهار خوردیم، ما هممون شام خوردیم، ولی اینکه امروز آیا مثلا نهار خوردی؟ سفره رو پهن کن، بگو به قول حسین قادری آدم 40 تا لقمه رو که جا داره بخور بابا، آجاسه میگه نه شده که نگید. یا مثلا بعضی از بدون لهجه چجوری میتونم اینو بگم؟ آره نه بدون لهجهش اصلا چیز نداره. بعضی ها میگن که غذا که نمیخوری، این نه اصلا غلط بکنم غذا بخورم، برای چی ازن غذا بخورم؟ غذا که نمیخوریم. بعد بعضی وقتا میگن واقعا میشه فرهنگ دیگه، وقتی ایراد نگیرید میشه فرهنگ، میگه در خونه وای میسته تو نمیاین؟ میگه نه رو نیست دقیقا کجا بیان، فوتبال آمریکایی نیست که بودو این مثلا بزنی به تو رد چیم که باید یه رای به دیگه. مهمون رو تحویل بگیرین. آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه عوض میخوام ازتون، از عوارض سیبیله دیگه بعضی وقتا. ببخشید عذرخواهی کردم. نام امیرالمومنینه که میبرم عشق میکنم شما صلوات بفرستین، ولی دوست دارم پراکنده ابراز علاقه کنین که این ابراز علاقه بشه صفتت. بگی جونم به فداش، اون بگه سلام الله علیه، اون بگه علیه السلام، اون بگه علیه صلوات الله، اون بگه صلوات الله علیه، هر چه چیزی بگه. آقامون امیرالمومنین جانم به فداش. یه آقای دیدن که خونه خیلی بزرگی داره، فرمودن خونه بزرگ به چه دردت میخوره؟ بچه خونت بزرگه، خونه بزرگ برای این خوبه که توش مهمونی بگیری و بتونی مشکل فامیلت رو توش حل کنی. یکی از رسومی که چون بعضی از شماها دولت مردان فردا خواهید بود ان شاء الله، حالا ان شاء الله خدا کنه، خب جمع خیلی کار سختیه، هیبت خالی ببندید و یکی باید بیاد حرفاتون رو تکذیب کنه و دوباره جید، ان شاء الله ان شاء الله که عاقبت به خیر باشید و سلامت. تو یکی از این ممالک دیگه یکی از چیزایی که خیلی جالب بود دیوانیه است. تو خونه شون یه اتاقی دارن، حالا یه ذره بزرگتر کوچکتر، دور تا دور مبله، از فرض بفرمایید نخست وزیر یا وزرا، افراد مهم اجتماعی و سیاسی، اینا یه جلوسی تو این دیوانیه دارن، شیعه باشن روزه میخونن، تو روزه میاد میگه سید این مشکل دارم، میاد چیزی نیست که فلانی کار آقا را بنداز، اون میاد حرف ارتباط دارن. درسته اون کشور جمعیتش کمه، کوچیکه، ولی فرهنگ جالبیه. سیزده سال پیش کویت منبر داشتم، اونجا این یه یادداشت نوشتم، موقع سایت و اینا رو خیلی مردم میدیدن، که نوشتم کویت چند تا حسینیه داره. کویتی که 2 میلیون خورده جمعیت داشت اون سال 2005 بود و 500-600 نفر خارجی هن، یه جمعیت محدودی شیعه، بقیه هم اهل سنت. 800 تا حسینیه فقط کویت حسینیه و دیوانیه داشت. خیلی از هیئت‌ها و حسینی‌ها رو می‌رفتیم. یه شب با سفیر رفتیم یه روضه‌ای. اینو میگم برای ادب روضه، ادب منبر. یه آقای منبری که خیلی مرد محترمیه، کشورهای عربی منبر میره. چون منبر بود و روضه عروسی حضرت قاسم بود. جانم به فداش. ما این ته جلسه نشسته بودیم، یعنی اونجا منبر اینجا بود، سفیر این ور من نشسته بود، یه آقایی هم این ور من نشسته بود، خیلی آدم جنتلمن محترم درس خونه، جنتلمن نه به اون معنی ها، به معنی بعد اینا که مثلا خیلی همه چیزو با من به شدت گریه میکردم و خونچه عقد و بعد مثلا حالت تئاتر تو رو مثلا تعزیه و اینا هم قاطی روزه بود، این میخوند، اینا هم میمدن تو جلسه. من همینجوری که گریه میکردم این آقای زد به من گفت این روزه درسته؟ من با همون حال گریه گفتم نه. بعد بازم گریه کردم. خب چرا گریه میکنم؟ گفتم نمیتونم گریه نکنم، بالاخره حضرت قاسم شهید شده دیگه. تلا نگاه کن اسم قاسم رو داره میاره سرچی، تو چرا گریه نمیکنی؟ اومدی امتحان بگیری؟ هیئت دیگه گریه کن. نه این یه مصرع اشکال داشت، یه بیت چرا اینجوری بود؟ آقایون، خانومو، خیلی برام عزیزید پسرای گلم، بهتون اینو میگم خانومو، برام خیلی گرامی هستین، تو رو حضرت فاطمه قسمتون میدم اینی که میگم و گوش کنین، هیچ وقت با بساط امام حسین در نیافتین، هیچ وقت. یه فیلم میگیره دستش، ببین آقای روزخونه چی گفته، ببین این مدعیه چی گفته، چوب میخوری تو دنیا، چوب میخوری. از عزای امام حسین بد نگید. بعضی جاها مثلا یه رسمایی دارن، شما خوشتون نمیاد نرید اونجا، جای دیگر که دوست دارید برید. خبرچین جلسه امام حسین نباشی. از آداب مهمانی ها شما میین سر این سفره، این سفره حق گردنتون داره. گریه نمی کنه، نه مثلا فلان. خب بابا اصل ماجرا که خودت برای خودت روزه بخون. خیلی از اون حسینی ها رو اینو میخواستم بگم، خیلی هاش رفتیم و خیلی این دیوانی ها رو جایی که میتونن مردم غریبه هم حتی بیان به این آدم حسابی حرفشون رو بزنن. شما فامیلتون بتونه بیاد تو خونتون حرفشو بزنه. یه مدل دیگرش، خونه بزرگی دارین، میتونی دو تا اتاقتو بدی برادر زادت، یه 2 سال بشینه تا وضع زندگیش درست شه و بره. این همه خونه خالی تو تهران هست، طرف داداشش نمیده 2 سال بشینه، به یتیم برادرش نمیده، بعد میگه دعا میکنم، دعام نم چی چیه، نم عبادت میکنم، عشق ندارم، یا مثلا قدیما اونم چی چی بوده. توفیقات دونه دونه از آدم گرفته میشه. آقا فرمودن خونه بزرگ، وسعت خونه چه دردت میخوره؟ تو در آخرت و انت الیها فی الاخرت کنت احوج، خیلی نیازمندتری به وسعت خونه تو قیامت تو دنیا، مگر این که بخوای بلا ان شئت بلغت بهل آخره چی؟ تقریفی هزعیف، دعوت کنی از مهمون، سفره داشته باشی. عاشق این جلسات صبحونه دعای ندبم، عدسی رو میده تو جلسه، حلیم بهترین آش شما بده، بعد این چقدر رزقت زیاد میشه. بعضی هیئت رو عصرونه میدن، نهار میدن، شام میدن، که خود این آداب داره. اینو بگم و دعاتون کنم. آقایون، از روزه و گریه گفتم، اینا رو بقیهش انشالله فردا شب. شب قدره فردا شب، من نیستم محضرتون، انشالله شبهای بین قدر رو خدمتون هستم. امیدوارم که این بحث رو بتونیم تمام کنیم. در خونه امام حسین کار کنید، نمیخوام حتی تو جمله‌ام بگم کار نکنید، اگه میخواید کار کنید این کارا رو کنید، نه، حتما در خونه امام حسین کار کنید. من روزه خونم، منبریم، محرم ها نوحه میخونم. دیشب روزه اول فصل خوندم، یک کدوم از شما گفتین گفتی ای ساقی لب تشنگان، منم دنبال تو اومدم. میگم حسین جان نوکر نوکرتم، سینه زن دوست داره بخونه براش میخونم. منبر میرم، نوحه میخونم، روزه میخونم. خیلی جا هم خوششون نمیاد، یه شهری رفتم منبر روزه خوندم، انقدر یادداشت من دادن آقا چرا آواز میخونی، ما اومدیم اینجا حرفای علمی بشنویم، تو استاد دانشگاهی، مثلا استاد دانشگاه مثلا روزه خونم. اصلا هیچ عنوانی غیر روزه خونی ندارم. خوشتون نمیاد نه، ولی حتما تو دهه اول محرم کفش جفت میکنم، حتما تو دهه اول محرم یه چهار تا غذا میکشم، حتی اگر نشه مثلا چهار تا غذا میدم. و هر چی که ما داریم از خدمت در خونه امام حسینه، غیر این هیچ چی نیست. هنوزم مثلا در دیوار یه جایی رو نگاه میکنم، خب چری میشه بلنگو گذاشت، چری میشه ریسه کشید، پرچم رو چری میشه بست. میفهمم اینا رو، تمام نوجوانیم، تمام کودکیم، تمام دوره جوانیم به این کار گذشته و هیئت و هیئت داری. و آقایون دم در هیئت قضا میدین، اینا همه مهمونن، تو نوکری. صابخونه کیه؟ برای هر کسی صابخونه یه نفره، یا از دبل فضله یا صدیقه طاهر است، بستگی داره سفره‌دارتون کیه. شما وقتی روزه روزه حضرت عبدالله یا روزه روزه حضرت قاسمه، حسنین صابخونن، خیلی تو باید مؤدب‌تر باشی. صابخونه ظاهریش توی، خونه مال توی، ولی اینجا دیگه میشه خونه امام حسین، حسینی است دیگه. میخوای نهار بدی دو برابر درست کن، که یکی مثلا به تو نگه یه غذا. بعد من مسجد دیدم و هیچ وقت اونجا منبر نرفتم، هیچ وقت. مردم رو میگردن، خدا شاهده، خانوما رو میگردن که وقت غذا اضافه کسی با خودش نبره. خب دو تا دیگه اضافه بذار، خدا رحمت کنه تو این شب جمعه حاج رضای طریقت رو، بگید خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه. این ابتکار نون صلواتی نیمه ماه رمضان ابتکار او بود، من تو نوجوانیم او رو دیدم این کار رو میکرد. حالا او از کی یاد گرفته بود، یا ابتکار خودش بود، یا ابتکار کتاب هدیه دادن توی هیئت رو. از ثلث مرحوم پدرش کتاب چاپ میکردن، کتابای مرحوم آقای فلسفی رو به مردم میدادن. آقای هاشمی نژاد اون سالا ایشون اونجا منبر میرفت، ما رمزونم که توی نیمه دوم باشه پریشبا گفتم ما تا صبح چند تا جلسه، حاج آقای ارزی پاچنار بود، هنوز مسجد ارگ نیومده بود، 70 ایشون اومد مسجد ارگ. بعد مثلا 2-3 جلسه میرفتیم، جلسه هم خیلی خوشگریه و خیلی خوب. و یه شب رفتیم برای آخر کمیل آقای هاشمی نژاد برسیم، دیر رسیدیم، جلسه تمام شده بود، تو کوچه موندیم. اون بچه های چیز ما هم، حتی من مثلا محاسنم هم در نمیدونم، هم تیپ شما بودم یه ذره، مثلا یه ذره سیبیلی داشتیم شاید. مثلا به ما گفتن آقا بیاین. چند نفر بودیم؟ مثل شما که 7-8 نفره با هم یه جا میرین. یه سری هم از این افرادی که برای قضا میان در خونه امام حسین، بعضیا بهشون میگن چتر باز، بعضیا میگن نمیدونم آزنده، بعضیا میگن چی؟ سوری. یه ذره پول بهت میدم، هر وقت این تیپا رو دیدی از طرف من پولی بهشون بده به خدا، چون حتما تو پولای ما حق معلومیه برای کسایی که گرسنن. اگر ندیم حتما کف مثل ترک صلات میمونه، ترک اطعام، کف جهنم آدم جاش میشه. آقا همه رو ایشون تعارف کرد، گفت بیان تو حیات و احترام کرد و به ما گفت بیاید بالا. ما 3-4 نفر بودیم مثلا، خب بقیه همه کارتون خواب بودن، افرادی که واقعا معتادای متجاهر به قول امروزی ها، همه تو حیات وایستادن. خدا رحمتش کنه، نمیدونم اختلاف سنی ما چقدر بود اون موقع، اون سال مثلا ما اگر من 18 سالم بوده ایشون مثلا 78 سالش بوده، مثلا توی این حدود. به من گفت این یه بار به من گفتش که این حسینیه همش رو خاک کربلا ساخته شده، چون ایشون کاروان‌دار بوده. که من با 20 لیتری های آهنی بود میگو از کربلا تربت رو بردم، پی که میخواستیم بذاریم اول وضو گرفتم، جارو کردم، تربت ریختم، بعد پی گذاشتیم. واقعا هم فضای اونجا خیلی فضای خوبی بود. مرحوم آقای علامه اونجا میخوند، خدا رحمتش کنه، حاج محمد آقای علامه. آقایشون تو بالکن وایستاده بود، به ما هم گفت رفتیم کنارش وایستیم، همه اونم تو حیات. گفت خوش اومدین، خوش اومدین. همه آقا غذای ما رو بده بریم فلان. گفت صبر کنین، صبر کنین. همتون 3 یا حسین بگین. همه اونا 3 یا حسین گفتن. بعد آروم رو کرد، ما گفت خب این شد دیگه مجلس امام حسین. بفرمایید قدمتون رو چشم، بفرمایید. با احترام به همه غذا داد تو ظرف خیلی خوب. بهترین جلو کبابم اون موقع ایشون تو رستورانش داشت. یعنی هر کی میرفت خرید تو این کوچه بلن و اینا، یه نهار اونجا میرفتن میخورد. به همه غذا داد با احترام، تکریم کنه، کارتون خواب باشه، برای امام حسین اومده. این مهمون صابخونه است، من نوکر صابخونم. نوکر باید به مهمون احترام بذاره، نه اینکه نوکر مهمون صابخونه رو دعوا کنه. آقا جانیس اینجا پارک نکن، قربون صدقه برین. یارو بلند میشه چیزی بهت میگه، ظهر محرمه مثلا غذا کم میاد، یا مثلا چیزی، شاید یه نفر برای حاجتی اومده غذا بگیره. چون من بچه مجیدیم، ما اونجا ارمنی زیاد داشتیم، خیلی ها میان غذا میگیرن و واقعا هم اعتقاد دارن، واقعا اعتقاد دارن. اونجا مثلا ارمنی بوده، مریض بوده، اسمش گشته عباس، شفا گرفته، میان غذا، یه نیتی اومده، اصلا آدم گرسنه ای اومده، به قول شما غذا گیرش نمیده، الان عصبانیه. تو وای میسی در این خونه آبروی صابخونه رو حفظ کنی، تو گوشت هم میزنه بگید من عذرخواهم که غذا نداری. هیئت داری و نوکری در خونه امام حسین اینجوری هست که وقت مثلا شما هوای همه رو داشته باشین، یه ذره غذا بیشتر بپزین. شب جمعه است، بریم کربلا. یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. نمیدونیم چند تا شب جمعه دیگه ما زنده ایم، چند تا کربلای دیگه میخوای رزق ما کنی. امسال شب قدر کربلاهای ما رو زیاد کن، کربلای با عافیت، کربلای با دل خوش. خوب اربعینای زیاد، همین سیاهی لشکرت باشین برای ما بسه. آره به خدا این باعث شلوغی بازارت باشی. من از این شعر خیلی برکات دیدم، دوست دارم همه با توجه بخونید. بر مشام برمشامم میرسد هر بر دلم ترسم به ما نگی رفتم آرزو به دل نیستم و بر دلم ترسم به ما کربلا کربلا تشنه کربلا کربلا بعضی از اینا روزه خون نیستن اصلا، قیامت که میان میان چقدر یه بار یکی از این شعرا و مده ها به من گفت یه خوابی دیده و تو ورودی حرم امام حسین برام تعریف کرد، گفت همه بودن داشتیم میرفتیم یهو یه جای ملکی نگرمون داشت. برای همینجاست لطفا فردا دارو تو اینستاگرام نذید، برای خودتون دارم میگم. گفت یهو ملک اومد گفت حاجی علی انسانی بگید پیاده بشی. گفتم وای این گیری داره، مشکلی داره. گفتم چیه؟ گفت ملک آقای عرب خالقی میگفت. گفت ملکه گفت حضرت زهرا جلیل رو کار داره برای ما خونده. بعد شما میدید قیامت به تو چیا میده مادره، همه نگاه میکنی میگه وای این چقدر گریه مردم گرفته. شیخ رضا سراج گفته من به اندازه این حوض مسجد شاه مردم عشق گرفتم. میخوام امشب همه تون روزه خون باشین که قیامت حسرت نکشین. شما بگید ما گریه کنیم. از حرم تا قتل گرم نه بگین امشب شنونده مادرشه. از حرم تا حسین چشم بود دست و پا برمشان